أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجب. وكسب إجازة محزن حضرت آیت الله بطی خراسانی و دوستان عزیز، حضرت استاد فرمودن که با توجه به اولین نشست علمی که در موضوع فقه مشاوره با عنوان سرشناسی مشاوره برگزار شد در تاریخ 6 بهمن 1400 یک گزارشی از این نشست به ما دوستان عزیز تقدیم بشه. ممکنه که بعضی از سروران بزرگوار موفق به شرکت در این جلسه نشدن، یا احیانا مروری بشه مباحث این نشست، و نکته هم اگر عزیزان دارن به عنوان سوال و ابهام در این جلسه از حضرت استاد میتونن پرسش بکنن. خب این نشست که من تشکر میکنم از حضرت استاد طلبات خراسانی و همچنین دکتر مهدی عباسی که ارائه بحث های علمی بسیار مفیدی داشتن، در دو بخش انجام شد. یک بخش نقد و بررسی ماهیت مشاوره در روانشناسی بود، و بخش دیگر سرشناسی مشاوره و ماهیت اون از دیدگاه منابع اسلامی. در بخش اول جناب دکتر مهدی عباسی مراد از نقد مشاوره رو مطرح کردن، که وقتی که ما صحبت از نقد مشاوره میکنیم لزوما نمیخوایم همه نظریات مشاوره و روان درمانی رو شروع کنیم نقد کردن. این کار در جای خودش انجام شده و میشه. ما اینجا بیشتر میخوایم نگرش و نحوه تصور و در واقع روی کرده به عرصه مشاوره رو مورد نقد قرار بدیم. در واقع تصورات کلیشه‌ای که از مشاوره ایجاد شده، و اون تصورات گاهی باعث میشه که ما نتونیم به خوبی نگاه کاملی به مشاوره داشته باشیم. بعد ایشون فهمودن که مروان دوبیری کتابی داره با عنوان روان درمانی و مشاوره با مسلمانان که انتشارات رشد این رو چاپ کرده. ایشون در مقدمش که نویسنده بزرگوار این مطلب رو می‌نویسه، میگه فرایند مشاوره در دنیا باید بازیابی بشه و تفکرات قالبی که در این زمینه هست باید شکسته بشه، و این متاسفانه قدرت طلبان هستن که سرشت مشاوره رو دارن برای ما تعیین میکنن. و این پرسش پیش میاد که چرا باید ما از یک گروهی خاص در چیستی مشاوره تبعیت بکنیم که قدرت رو به دست دارن اولا، و دیدگاه های فرهنگی خاصی دارن و با ما فرهنگشون متفاوت هست. البته کارهای مختلفی در روانشناسی اسلامی و مشاوره اسلامی انجام شده، بعضی حتی توسط انتشارات روتلج در انگلستان چاپ شده، مثل همین کتاب مروان دوبیری یا کتاب مشاور اسلامی حسین رسول که توسط دکتر عباسی هم ترجمه شده، ان شاءالله به زودی توسط انتشارات ارجمند با همکاری ما چاپ خواهد شد. اما در 4 محور جناب آقای دکتر عباسی نکاتی رو در نقد این تصورات قالبی مطرح فرمودند. نکته اول اینه که روش‌های مشاوره موجود روش‌های ناکامی هست. یکی از مصادیق ناکامی اینه که نتونسته در تمام فرهنگ‌ها به تبیین پدیده‌های انسانی در حیطه مشاوره پردازه. مثلا در فرهنگ‌های عرب زبان، در فرهنگ‌های مسلمان در آسیا، در جنوب شرق آسیا، الگوهایی مثل CBT، مثل گشتال درمانی، مثل رویکرد گلسر، اینها اثر بخشی های متفاوت معناداری نشون داده و اون بازخوردی که در مثلا غرب داشته در شرق نداشته. خود این حاکی از این هست که ماهیت مشاوره پس یک ماهیت وابسته به فرهنگه، و روش های غربی هم لزوماً این روش ها پاسخگو نیست، به این جهت که محور اونها فرده، ولی محور در شرق در واقع خانواده هست و از فرد فراتر میره. البته اینجا ما 2 خطا داریم، یک خطای آلفا و یک خطای بتا. خطای آلفا در این هست که ما تفاوت‌های فرهنگی رو بخوایم درش خیلی اغراق بکنیم و خصیصه‌های مشترک جهان شمول رو نادیده بگیریم. دکتر عباسی معتقد بودن که ما یک سلامت قلب داریم، یک سلامت نفس داریم و یک سلامت عقل داریم. عقل وقتی دچار آسیب بشه، حافظه، تمرکز، اینها دچار آسیب میشه. قلب اون بعد ماورایی است که کمتر روانشناسی بهش توجه میکنه و بیشتر به بعد نفس میپردازه. پس ما باید خصیصه های مشترک رو هم در نظر بگیریم که وجود داره. خطای بتا یعنی این که باز از اون سو تفاوت‌های بین فرهنگی رو ما انکار بکنیم و بگیم که نه، روانشناسی موجود میتونه در تمام فرهنگ‌ها یکسان عمل بکنه. خب چرا باید DSM برای کل دنیا نسخه واحدی بده؟ نهایت در DSM-5 یک عامل فرهنگی رو تو تشخیص اضافه کردن که خوبه ولی کافی نیست. پس این حیطه اول. حیطه دوم اینه که اون چه که مشاوره درش اثر میگذاره خیشتنه و سلفه، و این خیشتن و سلف در غرب و در شرق با هم دیگه متفاوته. تفاوت اصلی هم در اینه که ما در روانشناسی فعلی یک نگاه فردی داریم. راجر تو چارچوب فرد کار میکنه، فروید تو چارچوب فرد کار میکنه، پیاژه و رسش در حیطه رشد فردیه، و به ندرت پیش میاد افرادی مثل ویگوتسکی مثلا بیان فرهنگ رو فراتر از فرد مطرح بکنن. پس این هم یک نکته. نکته سوم، سازه های دینی و اخلاقیه که این سازه های دینی و اخلاقی در مخاطب ما چه غربی و چه شرقی وجود داره، اما روان تحلیلگری، روی کرده انسانگرایی، روی کردهای مانند اینها، اینها نمیتونن به خوبی سازه های دینی و اخلاقی رو معنا بکنن. گرچه WHO اومده بعد زیستی، روانشناختی، اجتماعی و معنوی رو مطرح کرده، ولی در هر صورت بعد معنوی همچنان مغفول واقع شده و در روانشناسی موجود خیلی خبری از سازه های دینی نیست، که ما باید این رو به مشاوره اسلامی و تعریف جدیدی که از این مشاوره میکنیم اضافه بکنیم. نکته چهارم و پایانی دکتر عباسی در مورد آسیب شناسی روانی بود که آسیب شناسی روانی متفاوت هست در روانشناسی فعلی و اون چی که ما تحت عنوان مشاوره روانشناسی اسلامی بحث خواهیم کرد. همون بعد نفس، عقل و قلب که روانشناسی کمتر به همه این ابعاد توجه کرده، از نظر ما میتونه یک رویکرد متفاوت باشه و گاهی آسیب‌های معنوی است که اصلا درش توجه نشده. فرد در سطح معنای زندگی دچار مشکلی که مداخلاتی مثلا مداخلات فعلی مثلا تو افسردگی، وقتی که افسردگی مربوط به معنای زندگی باشه اصلا اثر آنچنانی نداره. در نتیجه ما نیاز هست که یک تعریف جدیدی از روانشناسی با یک زاویه جدید ارائه بدیم که ما این رو در حیطه مشاوره اسلامی دیدیم. جناب حضرت آیت‌الله عباسی خراسانی در بخش دوم این نشست نکاتی رو مطرح فرمودند که برخی از این نکات جنبه مبنایی داشت و در درس‌های گذشته فقه المشاوره مطرح شد و بعضی از این مباحث بحث‌های روبنایی و نتیجه کار بود که اینها رو باید ما با همدیگه ببینیم، هم بحث‌های زیربنایی رو هم بحث‌های روبنایی رو. اما بحث‌های زیربنایی و مقدماتی چند نکته باید مورد توجه قرار بگیره. نکته اول این که مشاوره اسلامی چون مضافان الیه اسلامه و مضاف رنگ مضافان الیه میگیره، باید به سه ویژگی در اسلام ما توجه بکنیم: هم جامعیت، هم جهان شمولی و هم جاوید بودن مشاوره. در نتیجه مشاوره اسلامی درست پسوند اسلامی داره، ولی معتقدیم یک مشاوره جامعتر از همه انواع مشاوره. معتقدیم جهان شمول ما فقط مربوط به شرق نیست و معتقدیم فقط مربوط به زمان ما نیست، زمان معصومین فقط نبوده و الی یوم القیامه این میتونه جاوید بودن خودش رو در حل مشکلات بشر نشون بده. نکته دوم اینه که ما از دوستان معتقدن که وجوب تقلید رو عقلی میدونیم و فراتر از شرعی میدونیم. در نتیجه وقتی که ما از منابع اسلامی مطالبی رو استفاده میکنیم، این مطالب بعد عقلی داره و کسی هم که معتقد به اسلام نیست از بعد عقلی میتونه به اون پایبند بشه. و خطابات رو هم از استاد خطابات تخصیصی نمیدونن، خطابات تمثیلی و تقلیدی میدونن. یعنی از حیث مثلا یا ایها الذین آمنو غالب مؤمنین هستن، نه اینکه مختص مؤمنین باشه. و نکته سوم، از همین جا استفاده میکنیم که اکثر دستورات اسلام حیث تمثیلی داره نه تخصیصی، و این دست ما رو باز میکنه. اگر نکاتی به صورت خاص در روایات مطرح شده، دلیل نداره که ما به اون مباحث خاص منحصر بشیم و القا خصوصیت و در واقع سرایت حکم رو نداشته باشیم. البته خب قوانین خاص خودشو داره، مگر جایی که دلیل خلافی داشته باشیم. نکته چهارم اینه که فقه المشاوره یک مسئله مستحدثه نیست، بلکه منابع ما به فقه المشاوره پرداختن و ما هم مبانی تو این زمینه داریم، هم منابع داریم، حالا یا به تطابق یا به صراحت و صراحت یا به تضمن یا به ملازمه، که این باعث میشه که ما نهایت بتونیم بهش بگیم فقه معاصر، نه مسائل مستحدثه. نکته پنجم اینه که باید موضوع مشاوره و مسئله مشاوره رو در هندسه فقه مشخص بکنیم و تاریخچش رو مشخص بکنیم که از دوستا تاریخچه مشاوره رو به ابتدای خلقت برگردوندن. نکته ششم اینه که آیا ما منابع کافی داریم در دست؟ بله. آیات صریح درست سه آیه فقط به ماده شور پرداخته، اما بیش از 700-800 روایت حداقل در مشاوره داریم که حالا اونایی که مستقیم تر مربوط هستن. نکته هفتم، ما قائل به حقیقت شرعیه نیستیم، حقیقت لغویه و عرفیه رو قائلیم و حتی حقیقت متشرعه رو هم مستفاد قائل نیستیم و این هم باعث میشه که ما اصطلاحی مثل مشاوره رو وقتی تو منابع نگاه میکنیم لزوما یک معنای شرعی ازش استفاده نکنیم، بلکه معنای عرفی و لغوی اینجا میتونه مورد نظر باشه. از اینجا بعد، بعد از این چند مسئله مقدماتی، وارد میشیم در واژه شناسی و مفهوم شناسی و در واقع حقیقت شناسی و سرشناسی مشاوره. از حیث لغوی، خب ما لازم هست که به لغت‌های اصیل مراجعه بکنیم و بعد از این مراجعه مفهوم شور رو و مشورت رو به دست بریم در لغت. شور فرمودن که کندوی عسل وقتی در کوهستان و میخوان اون رو بهش به دست بیارن، میگن المشارو المجتنا للعسل، در العین اومده. اون گزیده عسل که در یک جایگاه بلندی بود، می‌رفتن پیداش می‌کردن و با انگشت اشاره هم گاهی نشون می‌دادن جاشو و مشورت هم مشتق از همون اشاره است و با انگشت اشاره هم با انگشت تبوا به همین جهت میگن اشاره. و نکته بعدی این که در مشاوره و در شاره هیئت و لباس حسن رو هم میگن، یک زیبایی هست. پس چند نکته در لغت مشاوره ما به دست می‌ریم: مسئله کنجکاوی، رسیدن به شیرینی، راهنمایی و حسن خلق که درش وجود داره. در قرآن هم گاهی وقتا و امرهم شورا بینهم، گاهی وقتا شاورهم فی الامر، که یک جا امر مقدم شده یک جا امر مؤخر شده و مشاوره مصطلح هم اصول معتقدن که حیثیت منطقی هم داره، یه منطقه و منطقه دیگه متفاوته. این در بحث لغت شناسی که حالا یه گزیده گفته شد، مفصل‌تر تو درس هست. اما بحث مشاوره اسلامی آیا تعریف داره یا نه؟ از دوستان معتقد بودن که تعریف ماهوی نداره، جنس و فصل نداره، به خاطر اینکه ما جنس و فصلی که بتونه جامع و مانع باشه در مشاوره نداریم. و اما چون ما ضروری است که مشاوره رو تعریف بکنیم، مشاوره رو یک امر وجودی میدونیم که دارای مراتب تشکیکیه و قوانین مشاوره هم میتونه به صورت کلی در همه اینا صدق پیدا بکنه. و این نکته ای هم که مشاوره منطقیه در بحث مشاوره هم چون اساس صدق بکنه، همونطور که بوعلی در قانون طب میگه هر مریضی رو با داروی همون شهر میشه درمان کرد، مشاوره اسلامی یک جعل تألیفی داره، خصوصیاتی همراه خودش داره که متغیره و این رو هم باید بهش توجه بکنیم. روایتی هم از هشام اینجا نقل کردن که دیگه حالا فرصت گذشته، من خیلی وقت شریفتون نگیرم. مشاوره اسلامی دستش پره به این جهت که 3 تا مطلب داره حداقل: حجت ظاهری، حجت باطنی، بیان یعنی عقل، سیره معصومین و اهل بیت، و بیان که قرآن کریم باشه. حجت رو هم که از دوست اجماع رو هم که از دوست حجت به صورت مستقل حداقل نمیدونستن. عرض کردیم که تاریخچه مشاوره به گفتگوی خدا و فرشته ها و حضرت آدم برمیگرده و مشاوره هم حضرت استاد یک بحث فقهی به معنی یک مسئله نمیدونن، یک باب میدونن به خاطر گستره کار و سخن صاحب اولو که ولحصر فی المعهودات ممنون. و فرمودن که برای رسیدن به مشاوره باید ما معرفت نفس پیدا بکنیم، من عرف نفسه فقط عرف ربه، و دقت به این مسئله داشته باشیم و تأکید بر این که مشاور باید روی نفس خودش کار بکنه و با نفس خودش اثر بگذاره و با منابع حدیثی مرتبط باشه، با قرآن اهل بیت مرتبط باشه و اهل سحر و سحر باشه. در نهایت حضرت استاد ما تعریف مشاوره رو رجوع هر شخصی به شخص دیگر تعریف کردن که خود این مراجعه میتونه لوازمی داشته باشه. لازمه مشاوره میتونه نصیحت و خیرخواهی باشه، لازمش میتونه سوال و پرسش باشه، یعنی مشاور خیرخواهی میکنه، مراجع سوال میکنه. لازمش میتونه هدایت باشه، یعنی نتیجهش در واقع میتونه هدایت و رهنمون شدن به مسیر باشه. اعتمار هم لازمش ممکنه باشه، چون اعتمار معنی قبول امره، یعنی من مشورت میکنم و اون امر رو میپذیرم، باب افتعال، باب تأثیر پذیریه، حالا ممکنه فردی هم نپذیره. یعنی ممکنه حقیقت مشاوره صورت بگیره ولی نسخ سوال اعتمار یا از بزرگان بر شما که سوال و نسخ و اعتمار و یه چیز دیگه هم بود چی بود؟ سوال و نسخ و اعتمار و هدایت. بله هدایت اصلا درش نباشه، یعنی نمیتونیم بگیم اگر هر کدوم از اینها نبود ماهیت مشاوره تحقق پیدا نمیکنه، چون مشاوره یعنی رجوع یک شخصی به شخص دیگر، حالا در هر موضوعی و مسئله‌ای، حالا این ممکنه که منجر به اون لوازم بشود یا نشود. این یک گزیده بود در مورد اون چه که تا اینجا توی کلاس بحث شد و از دوستان به خوبی در نشست علمی الحمدلله مطرح فرمودن. حالا من خودم یک سوال دارم، بعد دیگه از حضرت استاد استفاده کنیم. و اون سوال اینه که توی اصول یک اختلاف نظری هست که آیا قول لغوی حجت هست یا نیست. مثلا مرحوم آخون میگن قول لغوی حجت نیست و نمیتونه برای ما معنای حقیقی رو نشون بده. بعضی معتقدن نه، قول لغوی به عنوان رجوع متخصص حجت. خواستم از تالی نظر مبنای خودتونم مطرح بفرمایید و بعد حالا هرچی که صلاح برسید در ادامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. طبق معمول که آغاز بحث رو متیمن و متبرک می کردیم به سخنان معصومین سلام الله علیهم اجمعین، من تقاضا می کنم اعزه‌ای که مباحث رو دنبال می کنم این حدیث با برکت حضرت جناب موسی بن جعفر، امام موسی بن جعفر علیه السلام رو به جناب هشام با دقت و با توجه به دستور العمل های روانشناسی و مشاوره ای مورد توجه قرار بدن. یه فراز و فقره ای که امروز محضرتون عرض می کنیم این فرازه که جناب حضرت امام کاظم علیه السلام می فرماین یا هشام، روایت هم در اصول کافی جلد یک صفحه 34 و کتاب الحجه کتاب العقل والجهل روایات اولیه هست. حضرت فرمودن یا هشام ان الله تعالی یقول فی کتابه ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب. حضرت حق می فرماین که این دستوراتی که بیان شد زیربناش تذکر برای کسانی است که براش قلب باشه. حضرت در بیانشون فرمودن یعنی عقل، قلب رو به معنای عقل گرفتن که ما در اطلاقات عقل و قلب که هر یکی دارای اطلاقات مختلفه ایست، در بعضی از مراحل هر یکی از اینها بر دیگری اطلاق میشه. پس این نفی ذالک لذکر لمن کان له قلب، تذکر برای کسانی است که اهل تعقل باشن، اهل اندیشه باشن. میشه بگیم که عقل، خوب ببینید با این عرضی که محضرتون داریم، عقل نگاه به کلیات و ضوابط و قوانین کلی است با توجه به این که کاربرد فردی و جمعی داره. یعنی یه وقت شما یه قوانینی دارید اما هیچ مقام اجرا نیست، اما یه وقت قوانینی دارید که اینها کاربرد هم داره. میتونیم بگیم در مسائل تذکر این گونه قواعد مطرحه. بعد حضرت فرمودن و قال و لقد آتینا لقمان الحکمه، حضرت فرمودن قال الفهم و العقل. باز یه مرحله بالاتر، مرحله فهم و مرحله عقل. یه وقت هست یه کسی یه قانونی رو اعلام میکنه، یه وقت یه کسی قانونی رو میداند و اعلام میکنه، اینا خیلی تفاوت داره. انشالله بعدا ثمره اجرایی و زمانی هم دارد. یه وقت به قول معروف یه دستورالعملی از یه بلندگویی، از یک رادیویی، از یک تلویزیونی، از یک به قول معروف ابزار و آلاتی که عقل ندارد اعلام می شود. یک وقت می بینیم توسط یک انسانی اعلام می شود و کسی که می داند. اینا تفاوت داره و در کارهای انشالله فقهی و مشاوره‌ای هم خواهیم رسید که گاهی از اوقات مثلا حالا بفرمایی قانونی رو دست یک بچه ممیز یا غیر ممیزی دادن داره اعلام میکنه و میرسونه، اما یه وقت دست کسی دادن که این رو میفهمد و اعلام میکنه. اینا با هم دیگه تفاوت داره. ما عرضمون اینه که حضرت تفاوت بین قلب و عقل رو در بعضی مراحل فرمودن، در بعضی از مراحل فرمودن این دوتا با هم یکی میشه، در بعضی از جهات عقل و فهم با هم دیگه مطرح شده و اینها یه چیزیست که در دامنه مشاوره باید مورد لحاظ قرار بگیره. بعدم حضرت بیان بعدیشون اینه که کاربرد اجراییش، یا هشام ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تکن اعقلا ناس. از دست فرمودن تو تواضع داشته باش که عاقل‌ترین مردم باشی. میشه بگیم یکی از راه‌هایی که مثلا زمینه و بستر رو برای تعقل و اندیشه فراهم میکنه اینه که انسان فروتن باشه، ظاهرا این گونه باشه. انشالله امیدواریم که ماها هم بتونیم اونچه که حضرت فرمودن ان شاء الله و هزارون ان شاء الله تبارک و تعالی در زندگیمون پیاده بکنیم و ان شاء الله هم جزء مشاورین و هم جزء کسانی که ان شاء الله در موضوع مشاوره دقت میکنه ان شاء الله تبارک و تعالی این گونه باشیم. اما در ادامه بحث به حمد الله رب العالمین با جلسه ای هم که چهارشنبه در خدمت عزیزان بودیم که جلسه خوبی هم به حمد الله رب العالمین بود، ما به این نتیجه رسیدیم تا به حال در مباحث گذشته که یک مشاوره یک ضرورته. چرا؟ چون رفع یک نیازه. اصلا انسان نیازمنده، نیازش رو هم مراجعه می کند به یک کسی که نیاز او رو برطرف بکنه، و مراجع وقتی که به مشاور رجوع می کند اون گرفتاری یا اون آسیب یا اون کاری که مورد مشورتشه فکر می کنه که اون می تونه چه بکنه؟ برطرف بکنه. گرچه که حالا ما بعدن می رسیم به این که و در همون جلسه پریروز هم محضر عزیزان عرض کردیم که کسی میتواند این گونه بتونه مشاوره و مشورت خوب بده که به لحاظ معرفت نفسانی هم قدرت داشته باشه. لذا من تقاضا میکنم کسانی که امر مشاوره رو دارن یه مقداری برنامه ریزی برای معرفت خودشون داشته باشن. تقاضای عاجزانمون اینه که مشاوری با قدرت و با عظمت و با عزت و انشاءالله با هدایت و با نتیجه میتونه مشورت بده که بتونه قدرت نفسانی قوی داشته باشه، و هرچه که قدرت نفسانیش بیشتر باشه و به عبارت بهتر تخصصها و مطالب علمیش هم سر جای خودش بهتر میتونه مشاوره بده. بله خیلی خوبه، آفرین آفرین. همین معرفت نفسی که میگیم یکی از جهتش همون که در جلسه گذشته هم من عرض کردم در چهارشنبه گفتم که یه جهتش اینه که انسان ارتباط با ماورایی داشته باشه و به عبارت بهتر سحر و بله برنامه های تهجد و من اللیل فتهجدی که حتی برای حضرت رسول مکرم اسلام هم هست، اینا دلیل بر این است که ما باید یه مقداری برای خودمون با خودمون خلوتی داشته باشیم و این خلوتمون رو با حضرت حق بیشتر بکنیم. حضرت حق به عنوان منبع و اون علت غنای همه موجودات که و هو الغنی الحمید، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، ما هر چی که بیشتر بتونیم ارتباط با این مبدع بیشتر پیدا بکنیم، ما قدرت نفسانیمون بیشتر میشه و هر چی که بتونیم نفسمون رو در دایره حیطه عقلانی و وحیانی حرکت بدیم، ما قدرتمون بیشتر میشه. باز دو مرتبه من این حرف رو تأکیدش بکنم و این عرض رو، و اون این که در دایره فهم موجودات و تفهیم و تفهم موجودات بعضی ها نظرشون اینه که ما از راه‌های علمی بریم، حتی نظرشون اینه که حتی مشاوره‌های تخصصی میتواند راهکارهای علمی و عملی داشته باشه. همونطور که مشاوره‌های تخصصی و علمی و اختصاصی میتواند و اصطلاحی میتواند راهکارها داشته باشه، ما عرضمون اینه که بزرگترین راهکار تخصصی، تخصصی نفسانی و اختصاصات نفسانی. اختصاصات نفسانی برای هر نفسی یه خصوصیت و یه خاصیت درست میکنه و این خصوصیت و خاصیت تبدیل به منقبت میشه و این منقبت همون لهو قلبون و لهو عقلون در روایاته و اون موقعیست که میرسد در یه مرحلهی که میتونه مشاوره بده و اهل مشاوره باشه. ما مشاوره رو یک ضرورت میدونیم و عرض کردیم که تعریف ماهوی هم نداره، تعریف وجودی داره و نسبت مشاوره اسلامی با همه مشاوره های تخصصی و اختصاصی که در همه جا مطرح هست، ما نسبتشون نسبت عموم و خصوص میدونیم، نسبتشون نسبت عموم و خصوص میدونیم. و عرض دیگری هم که باز اصرار داریم بر این عرضمون اینه که مشاوره اسلامی همانطور که بارها عرض کردیم و در نشست چهارشنبه هم محضر اعزه‌ای که تشریف داشتن عرض کردیم، اینه که مشاوره اسلامی چون مضافون علیهش اسلام است، از خصوصیات اسلام باید برخوردار باشه. خصوصیات اسلام چیه؟ جهان شمولیست، کلیست، همجاییست، جاوید بودنه و اینکه لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین و به عبارت بهتر بیان بودنشه و همه اینها در مشاوره اسلامی باید چه بشه؟ باید رعایت بشه. و جالب اینجاست که ما مشاوره اسلامی رو همونطور که یک ضرورت میدونیم، یک فهم هم برای همه افراد میدونیم. نکته بسیار دقیقی است که محضرتون دارم عرض میکنم. یه فهم میدونیم برای همه افراد. یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر، خیلی عذر میخوام، عامی‌ترین فردی که به عنوان یک مراجعه میکند حتی به قوی‌ترین مشاور یا بالاترین مشاور یا میانه‌ترین و هر چاری که میخواهید مثال بزنید در هر مرحله و مرتبه از مراتب که هست، هم مشاور و هم مراجع معنی مشاوره رو میفهمند. یعنی مفهومه من عرف الاشیاء اما کنه فی غایت الخفا. وقتی که سوال میکنیم شما برای چی مراجعه کردید، میبینیم که اینجا دیگه متغیره. هر کسی برای همون جهت استشاره‌ای که داره یا کنجکاوی که داره یا اون مطلبی که میخواهد استخراج بکنه، میبینیم مشاوره رو به عنوان یک امر بدیهی پذیرفته. پس مشاوره یک امر بدیهی است، یه امر اجتماعی فردی است، یه امر ضروری است، قابل تعریف نیست، قابل تشکیکه، در هر منطقه ای از مناطق و در هر مرحله ای از مراحل قابل چسب، قابل تخصیص و تخصصه. و این طوری هم نیست که ما بگیم این قابل تعریف وجودی نباشد. ما قابل تعریف وجودی میدونیم و به عبارت بهتر این مشاوره را استخراج و رجوع شخصی به شخصی در یه مرحله خاص میدونیم و همین هم دارای آثار وجودی است و به عنوان این که مرتبه از وجود است، مرحله از خصوصیات ماهوی رو داره، منتها نه به عنوان تعریف ماهوی، به عنوانی که الماهیت و موجودتون بل وجود. و این رو اصرار داریم و این مشاوره هایی هم که تعریف شده، حالا چه به قول بعضی ها باورانه باشد، چه یاورانه باشد، که اگر قرار باشد همه تعریف های مشاوره رو ما در دو تا تعریف اساسی با دو تباین و دو خصوصیت قرار بدیم. بعضی ها میگن مشاوره یاوری خواستن یکی از دیگری است، بعضی ها قائل نیست که این چه هست، بفرمایید یاورانه یا باور کردن یک کسی دیگری رو هست که بتونه باورش رو تقویت کنه. که ما عرض میکنیم در مشاوره اسلامی هم جالبه که جنبه باوری باید تقویت بشه و هم جنبه یاوری باید تقویت بشه. یعنی به عبارت بهتر، مشاور هم بهترین معین مراجع است و هم بهترین کسی است که میخواهد زیربنا و زیر ساختارهای رفتارها و کردارهای مراجع رو تغییر بده یا حداقل تصحیح بکنه، یا تغییر بده یا تصحیح بکنه، که بزرگترین هنر مشاور هم همینه. و ما عرضمون هم این است که مشاوره اولین مرحله‌ای هم که اتفاق افتاده در اولین مرحله مخلوق وجودی آدمی و خلق آدمی اتفاق افتاده، یعنی صحبت و گفتمان حضرت حق با فرشته ها برای حضرت آدم، و همین رو هم ما یه امر میدونیم، چون در قرآن داریم و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. این امرهم شورا بینهم میتونیم مثلا بگیم امر خلقت آدم و حتی نیاز جناب آدم به انسش، به دیگری و همه اینها ما ارزونه داخل در حقیقتش هست، در حقیقت مشاوره اسلامی است و مشاوره اسلامی گستردگی و کلیت خاصی داره. و بعدن هم ما آیات دیگر رو هم، یعنی سه آیه رو که من خدمتون عرض کردم که شورا و بفرمایید شاورهم در قرآن هست و تشاور هست، اینها لفظشه، و جاهای دیگری هم که احیانا لفظ مشاوره نیامده است اما گفتمان یک شخصی با یه شخصیت دیگری، یا شخصیتی با یه شخصیت دیگری، یا یه جمعی با فردی، یا فردی با جمعی هست، همه اینها رو جور مقوله چه میدونیم؟ مقوله مشاوره میدونیم. ظاهرا وقتمون هم تموم شد دیگه، نزدیک به اذان هستیم. ملاحظه بفرمایید، انشالله حالا امروز میخواستیم ورود بکنیم در بعضی از آیاتی که گفتمانها یا به عبارت بهتر امر مشاوره درش واقع شده، که گزارشی که عزیزمون دادن که منم تشکر میکنم از ایشون، گزارش خوبی دادن. انشالله جلسه آینده موضوع بحثمون رسیه برای مطرح کردن آیاتی که احیانا از اینها بالملازمه یا به تضمن ما میتوانیم مسئله مشاوره اسلامی رو مطرح بکنیم، یا به عبارت بهتر سلام علیکم یا الله ساکم الله بالخیر، یا به عبارت بهتر ببینیم که مشاوره اسلامی جایگاهش در اولین منبع استدلالی ما و در اولین عدل دلیل اسلامی ما که قرآن هست ببینیم چطوری مطرح شده. و باز برای این که پیش مطالعه داشته باشید خواستید مراجعه بفرمایید، بله بیشتر حکایت ها یا مطالبی که در قرآن آمده، چه نسبت به انبیا، چه نسبت به فرشته ها و موضوع های مختلف رو، ما همه اینها رو جزء مسئله مشاوره میدونیم، که انشالله یکایکشو انشالله تبارک و تعالی مطرح خواهیم کرد. من بعضی از اینها رو آیه هاش رو یادداشت کردم، انشالله گستردشو محضرتون عرض میکنیم، چند تا آیه رو به عنوان نمونه محضرتون بگم که پیش مطالعه داشته باشید. سوره مبارکه آل عمران آیه 159 رو ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه صافات رو آیه 102 رو ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه قصص رو آیه 20 رو ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه اعراف رو آیه 107 و 110 ملاحظه بفرمایید. و یکی از سوره هایی که باز می توانیم به عنوان مورد استشاره و مشورت یا امر مشورت در قرآن مطرح بکنیم، آیه شریفه سوره مبارکه نمل، که اصلا القاء کلمه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم هم در همون سوره مبارکه نمل که تکرار شده، ظاهرا آیه 30 سوره مبارکه نمل باشه که بسم الله الرحمن الرحیم هم اومده و کتاب کریم مطرح شده، انشالله اون آیه را مورد توجه قرار بدید. ما جلسه آینده از همون آیه عنوان بحث رو شروع می‌کنیم، که ما عرضمون اینه یکی از چیزایی که حتی قبل از آمدن اسلام و اسلام اون رو به عنوان یک حکایت ماوقع مطرح کرده، جریان حضرت سلیمان و بلقیس و نامه، و عرضمون اینه که این هم یکی از موارد مشاوره هست و یکی از موارد مشاوره‌ای هست که احیاناً برای القای این مشاوره از دیگران هم کمک خواسته شده و یک مطلبی است که آیا مثلا مشاور می تواند در امر مشاوره کمک هم بجوید، که ما عرضمون اینه که میشه. و عزیزمون هم سوالی مطرح کردن قبل از آغاز بحث و این که آیا حجیت قول لغوی چیست. ما در مشاوره قائل به حقیقت شرعیه نیستیم، قائل به حقیقت متشرع هم تا حدودی نیستیم، حقیقت رو یا حقایق لغویه میدونیم یا حقایق عرفیه میدونیم، و رجوع به قول لغوی رو هم رجوع تقریبا به رجوع الجاهله الالعالم میدونیم، چون اولین چیزی که ما باید از الفاظ برداشت بکنیم برداشت بفرمایید مفهومی و معناییه، برداشت مفهومی و معنایی هم بدون فهم به عرف عام قابل برداشت نیست، و حتی این عرف رو در فقه و فقاهت هم دخیل می دانیم. برای همین منتها عنایت داشته باشید که یه مطلب دیگری یکی هست اینه که معمولاً واژه بدون عرف هم کمتر پیدا می شود. خیلی زیبا، واژه بدون عرف کمتر پیدا می شود. یعنی به عبارت بهتر، ما اگر یه مفهومی داشته باشیم که دنبال مصادیقش نباشیم خیلی کارایی ندارد. برای همین یه چیزی که خیلی کارگشایی و کارگشاست در مسئله مشاوره اسلامی همین بحث عنوان مفاهیم با توجه به استعمالها و کاربردهای عرفی. البته حالا قول لغوی حجت باشد یا حجت نباشد بحث دیگری است که ما اگر گاهی وقتا قول لغوی رو ما حجت ندونیم چطوری میخواهیم تفهیم و تفاهم رو برقرار بکنیم. منتها بله، ما عرضمون اینه، به مرحوم آخوندم عرض کردیم در حاشیه کفایمون هم ظاهرا آوردیم، و اون اینه که گاهی از اوقات دیگه ما در مرحله دومی هستیم که انقدر مراودات ما و تعاملهای فکری و عرفی ما و لغوی ما زیاد شده که ما بی نیاز از بعضی از مفاهیم و واژه ها هستیم، یا به عبارت بهتر بعضی از مفاهیم و واژه ها دیگه مقام موضوع له رو گذاشتن، دیگه صحبت موضوع له نیست، بحث استعمال و بحث موضوع له و نسبت بین استعمال و موضوع له گونه بحث دیگری است که مرحوم آخوندم خیلی اصرار به مستعمل فی و موضوع و موضوع له دارن که بحث دیگه فرمایش دارید. یا بله، یعنی گاهی از اوقات ما نمیدونیم که این واژه چه هست، باید واژه رو بفهمیم، بعد از این که واژه رو فهمیدیم باید مراجعه بکنیم به مردم ببینیم برداشتشون از این واژه چه هستن، آیا همونیست که مثلا در یک کتاب مطرح شده یا در یک نوشته مطرح شده. چون ببینید مراجعه به کتاب و اینها هم یک ابزار دیگه، بیشتر در تفهیم و تفاهم و اینها. برای همین من ظاهرا در یک از جلساتم این مطلب رو عرض کردم که عرف زمان قدیم با عرف زمان ما الان تفاوت پیدا کرده. زمان قدیم بله بهترین فرهنگاشون فرهنگهای بدوی بود، بله فرهنگهای عامیانه، بله صحرانشینی و بدوی بود. اینی هم که رسم داشتن بچه ها را به دایه می دادن، دایه ها حکم معلم های کودکستان امروز ما رو داشتن، یعنی امر کودکستان زمان قدیم برعکس امر کودکستانی الان زمان ماست. الان فرهنگ عوض پیدا کرد و عوض شد، به عبارت بهتر شهرنشینی تمدن شده. اون زمان چه بود؟ روستانشینی یک تمدن بود، و اینها رو ما باید واقعا به خصوص در میان فرهنگ عرب. برای همین میبینیم که صحاح جوهری یک کتابی است که بر اساسش تدوین شده، بر اساس لغت‌های بدوی مستعمل میان فرهنگ عرب. ظاهرا وقت تمام شد، انشاءالله امیدواریم موفق و معید باشید، ادامه باشه برای جلسه آینده، و صلی الله علی محمد. بله، و عرض کردم گاهی وقتا اینا با هم دیگه تصادق پیدا میکنن و گاهی وقتا هم جداست. مثلا بفرمایید حالا فرض کنید یه واژه شاید در کتاب لغت باشد که عرف اون رو نپسندیده باشد به هر دلیلی یا کمتر به کار برده باشد. اینجا جاییست که باید دیگه عرف شناسی هم بشه، جاییست که کلیت و عدم کلیت و عرف و لغت با هم دیگه تفاوت و مایی پیدا میکنن. بله اینم یه بحثی، اینم یه بحثی است و یه بله اینم یه بحثی است که نسبت به زمان صدور ما تغییر عرف ها رو یا عرف های مختلف رو چطور باید، و برای همین اینجاست که واژه هایی که نزدیک به زمان صدور روایات ما رضا کار یک فقیه گاهی وقتا سنگین میشه و اون که باید یک واژه‌ای رو اگر به کار برده شده کاربرد زمان معصوم یا نزدیکترین به عصر معصوم رو هم در نظر بگیریم. خدا رحمت کنه مبنای حضرت آیت الله عظمای بروجردی این بود که ایشون میفرمودن اصول متلقات نزدیک به عصر معصومین هم حکم روایات رو داره و ایشون یه مبنایی دارن، یعنی به عبارت بهتر کتابهایی که در عصر معصوم نوشته شده همانند کافی و غیر کافی اینا چی دارن؟ ولو صحبت معصوم نیست اما صحبت یک عالم معصومگراست، عالمی است که پیرو به معصومین است، ایشون میفرمان حجیت داره و این یه مبنایش که اگر شما نظرتون این باشه خیلی باز دستتون در خیلی از معارف بازتر میشه که مرحوم آیت الله عظما بروجردی نظرشون اینه و خیلی از آقایون هم همین نظر رو دارن که اصول متلقات قریب به زمان معصومین حجیت پیدا میکنه و این هم به فرمای شما همون عرف متداول زمان نزدیک به معصومه.